بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هذا ولكن يمكن ان يدعى ان المستفاد من ادله تحریم الربا. بحث ما در مواردی است که حق عرش ساقط میشه و فقط میتواند فسخ کند، معامله رو رد کند. میدانیم که خیار عیب ثلاثیه، میتونه نجه بداره مجانن امضا کنه، میتونه عرش بگیره و نجه بداره و میتونه فسخ. این دوتا حق یعنی عرش و فسخ. بعضی وقتا هر دوتاش نیست، فقط میتونی فسخ کنی، نمیتونی عرش بگیری. الان بحث ما اینه. چنانکه در بحث قبل مربوط به جاهایی بود که عرش فقط میتوانست بگیرد، فسخ نمیتوانست بکند. اون چهار مورد خوندیم، الان مربوط به جایی است که عرش ثابته. مورد اول در جایی بود که اجناس ربوی یعنی مچیل و موزون فروخته می شد به هم، کالا به کالا بود، به هم جنس، مثلا 10 کیلو برنج به 10 کیلو برنج، اگر یکی معیوب در آمد نمی تونست عرش بگیره، باید فسخ بکنه. مرحوم شیخ به راحتی اول فرمودن چه فلا عرشه. بعد الان وارد بحث چه شدن معلوم شد نه، به این راحتی هم نمیشه فتوا داد. خلاصه عرش چیه؟ اگر عرش غرامت شرعیه چه ربطی به ربا داره؟ ربا در خود داخل معامله است، در داخل معامله، در حوزه داخلی معامله نباید تفاضل باشه. این هم این شرط رعایت شده، 10 کیلو گندم در مقابل 10 کیلو گندم. فقط چون این معیوبه بعد از این حوزه داخلی معامله، بعد این صحت هذه المعامله، چون بحث خیار بعد فرض صحته، یه غرامت شرعی خدای متعال جعل کرده، چه ربطی به بحث ربا داره؟ ربا مربوط به داخل معامله است، تفاضل نباید در داخل معامله باشه. اینجا چه در داخل معامله نیست، این یه غرامت شرعی است. الان شیخ بعد از حرف خودش میخواد برگرده، میگه نه، درسته اینجا در داخل معامله ربای اتفاق نیفتاده، ولی اگر بخواد عرش بگیره، خب عرش یه چیز اضافه است، یعنی این تفاضله درست میشه. معامله ایست که یوسب ببر ربا، چون عرش اینجا رباست دیگه، زیادته، در هر حال تفاضل میاد جبران بکنه اون عیب رو، اون وصف رو. معامله ای که سببون ربا، معامله ای که سببون زیاده، بازم او معامله ایست حرام و باطل، پس نمیتونه عرش بگیره. یه وقت میگیم خود داخل معامله تفاضله، اون میشه معامله ربوی. اینجا میگیم خب عرش چه داخل معامله تفاضله نیست، ولیکن سببون لتفاضل. شیخ وقتی میخواد اینو تحلیل کنه، دقت کنید به حرفای شیخ، ببینید یه بحث رو اینجا شیخ زیاد پروبال نداده که بعدم باید در اون ماهیت العرش پروبار بدهیم که حقیقت عرش چیه. خلاصه این اضافی که من میگیرم به خاطر چیه؟ یه وقت من حقیقت عرش رو میارم داخل حوزه معامله، میگم ببینید خود وصف صحتم مثل اجزایه، من به شما 10 کیلو گندم فروختم، یه جزءش انگار نیست، یعنی وصف صحت نیست، یه جزءش انگار نیست، پس از سمن هم یه جزءش باید چم بشه. پس برگردون عرش اینجا برگردوندن سمن خودمه. اگر عرش رو اینطوری معنا کنیم، این دیگه بله در بحث مکیل و موزون این ربا میشه، در حوزه معامله هم ربا میشه، چون در قبال وصف شما یک سمنی الان میگیرید، چم میکنید سمن رو و مشکلات دیگری میاد. ولی چون فقها به این ملتزم نیستن، چون در فتوای فقها این است که عرش از سمن لازم نیست گرفته بشه، از غیر سمن هم کافیه. تحلیل شیخ از عرش اینه، دقت کنید، شیخ میخواد بگه چه؟ ببینید، عیب بی که در این کالا پیدا شده، خلاصه باید غرامت بدی. در قبال او سمن نیست، درسته، جزء مسمن نیست، جزء سمن نیست، در قبال او مثل اجزا نیست، وصف صحت مثل اجزا نیست، ولیکن خلاصه معیوب نقصانی در این مبیع هست، باید غرامت بدی. ولیکن این غرامت رو من خریدار حق ندارم بگم از سمن بده، برخلاف مبنای اول که اگر در وصف و صحه رو مثل اجزا میدونستم، از خلاصه مشتری غرامت به من بده، بایه غرامت به من بدهد، از خود سمن میده، از غیر سمن میده، غرامت. خب اگر این مبنا باشه، وصف و صحه صرف غرامت شرعی است، اینجا دیگه زن ربا لازم نمیاد. ولی مرحوم شیخ یه مقدار دیگه هم فکر میکنه، میگه ببینید ما یه مثال هایی در بحث مکیل و موزون پیدا میکنیم، چون مثال های قاعده ای به ما میده. من دو سه تا مثال خدمتتون عرض کنم. شما معامله کرده اید 10 کیلو گندم رو، گندم سالم رو، با 11 کیلو گندم معیب، 1 کیلو اضافه معامله میکنید تا اون جبران بشه. آیا این معامله صحیحه؟ میگم باطله. پس آخه این 10 کیلو پول بدیم، بیش از 12 کیلو هم به ما گندم میدن، پول اول به پول بفروشیم بعد با پول این گندم های معیوب رو بخریم. میگن مستقیما بخرید، نه، معامله ربوی باطله. خب چرا باطله؟ پس معلومه شارع مقدس در این گونه معاملات به وصف صحت رو از مالیت اسقاط کرده، انگار وصف صحت مالیت هم نداره، نه در قبالش سمن قرار میگیره اون مبنای اول، نه مالیت داره. پس شما نمیتونی غرامت بگیری چون مالیت نداره. چه؟ بله، چون معیوبه، ادله خیار عیب به شما میگه چه معامله رو پس بده، فسخ کن معامله رو. اما چون مالیتش رو در معاملات ربوی، مالیتش رو در این گونه تعامل‌ها اسقاط کرده، شما نمیتوانید غرامت بگیرید، نمیتوانید جبران بگیرید، حق دارید، دستتون بازه، حق دارید فقط معامله رو فسخ کنید، متضرر هم نمیشوید، قاعده لا ضرر هم اینجا اجرا میکنید، فسخ میکنید. پس شیخ اول غرامت شرعی مطرح میکنه به این اعتبار که انگار مالیت داره وصف و صحه، درسته در قبالش سمن قرار نمیگیره ولی چه مالیت داره. اما بعد از خود این مالیت هم صرف نظر میکنه، میگه نه، ما از فروعات مسئله ربا این حکمو میفهمیم که در بحث ربا اصلا وصف و صحه مالیت نداره، چون مالیت نداره در قبالش نمیشه غرامت گرفت، برخلاف معاملات غیر ربوی. در معاملات غیر ربوی مالیت داره، شما اگر گندم به گندم نبود، گندم به پول بود، اگر این گندم معیوب بود میتونستید عرش بگیرید، چون مالیت داشت، جبران اون مالیت غرامت میگرفتید. اما گندم به گندمه، این فرعی که من مطرح کردم، چون 10 کیلو گندم سالم رو با 11 کیلو گندم معیوب نمیشه خرید و فروشت، پس انگار وصف صحت مالیت نداره، پس باید 10 کیلو گندم سالم با 10 کیلو گندم معیب خرید و فروش بشه اگر میخواید خرید و فروش کنید. خب هیچ عاقلی هم اینطوری خرید و فروش نمیکنه، اما شارع میگه اگر بخواید اینطوریه. پس وصف و صحه مالیت نداره، چون مالیت نداره غرامت هم حتی معنا نداره. پس تحلیل اول شیخ بر مبنای غرامت بود. عشر رو ما ممکنه غرامت بدونیم، ما این بحث جداییه. عرش رو ممکنه غرامت بدانیم، اما در معاملات ربوی میخواییم بگیم مثلا غرامتی در کار نیست. اصلا عرش از اول نیست، نه اینکه عرش هست ساقط میشه. این خود شیخ اینا رو که آورد اینجا، این سلیقه‌م درست نیست، اصلا این از مسکتات نیست. خود خرید و فروش معاملات اگر با اجناس ربوی باشه، اصلا از اول خیار عیب ثنائی منعقد میشه نه ثلاثی. از اول عرشی در کار نیست تا بحث کنیم ساقط میشه عرش یا نه، چون اصلا غرامت مالی در کار نیست. اگر عرش باشه ما قبول داریم عرش غرامت مالی است، اما حرف شیخ اینجا این نیست این عرش غرامت نیست. دقت کنید، حرف شیخ این است اصلا اینجا عرشی نیست تا غرامت باشد، چون شارع مقدس در معاملاتی که اجناس ربوی هست مچیل و موزون به هم جنس فروخته میشه اصلا وصف صحت رو از مالیت انداخته، پس غرامت مالی اصلا در کار نیست. این یه بحث پیچیده است، انشالله در ماهیت العرش هم ادامه خواهیم. مورد دوم جایسه. ببینید عیب بعضی وقتا در قیمت نقصان ایجاد میکنه، بعضی وقتا نه نقصان در قیمت ایجاد نمیکنه. مثلا شما یک کالایی رو خریدید معیوبه، خب سالمش 1,000,000، معیوبش 800,000 تومان، اینجا نقصان در قیمت ایجاد شده. اما بعضی کالاها قبلا بودن، الان هم ممکنه این کالاها بعضی هاشون باشه، عیبش نقصان قیمت ایجاد نمی کنه. در بعضی جاها خروس ها رو خسی می کنن، بیزه هاشون رو خروس ها رو می برن، از بین می برن، به خاطر اینکه دیگه این شهوت نداشته باشه و وزنش زیاد بشه، چیلویی بشه، یعنی از لحاظ وزن وزین بشه. یا مرسوم بود در قبلا در خواجه سراها یک برده هایی رو می گرفتن که مثلا خسی باشه تا در منزل بتونه کار کنه، اهل عیال هم مثلا راحت باشن چون اون دیگه شهوت نداره. اینا ولو معیوبه، دقت کنید، اون عبد معیوبه خاضه شده، اون خروس معیوبه خسی شده، لاچن این عیب نقصان قیمت ایجاد نمی کنه. بعضی وقتا هم قیمتش زیادتر شده، چون اون غرضی که از این خروس دارن، غرضی که از این عبد دارن، قیمتشو بالا برده. لااقل بالا هم قیمتش نبرده باشد، این عیب نقصان قیمت ایجاد نکرده. میگن در این گونه موارد هم شما اگر یک بردهی خریدید بعدن فهمیدید چه خسیه، یه خروسی خریدید بعدن فهمیدید چه خسیه، شما میتونید فقط فسخ کنید، عرش نمیتوانید بگیرید. بعد یه اشکال جزئی هم اینجا مطرح میکنه، شیخ اون اشکال رو جواب میده، این بحث تمام میشه. بعد وارد بحث سوم میشه، چون بحث سوم رو رسیدیم توضیح میدم. هازا، این بحث غرامت شرعی رو اخذ کن، ولیکن یمکنن یدعا، ممکن است یه ادعای دیگر اینجا مطرح کنیم، مثلا موضوع رو از غرامت خارج کنیم، بگیم در این گونه جاها هستن غرامتی در کار نیست. ان المستفاد من ادله تحریم ربا، اونی که استنباط میشه از ادله حرم الربا و تحریم ربا، البته ربای قرضی اینجا مطرح نیست، ربای معامله ای مطرحه. ما دو نوع ربا داریم، ربای قرضی در مچیل و موزون و معدود و در همه قرضها هست، ربای معاملی که خرید و فروش همجنس به همجنس در مکیل و موزون، اونجا ربای معاملی است. بحث ما در ربای معاملی و حرمت المعاوضه. از ادله تحریم ربا و این چه معاوضه ربوی حرامه الا مثلن به مثلن، مجر تماثل داشته باشه، یعنی 10 کیلو در قبال 10 کیلو مثل به مثل، اونجا عیب نداره. از این فهمیده میشه بعد ملاحظت ان الصحیح و المعیبه جنس واحد، بعد از این که ملاحظه کردیم چه آقا خلاصه این جنس 10 کیلو گندم سالم 10 کیلو گندم معیوب یک جنس هم دیگه، جنس واحدن، بعد از این ملاحظه شارع اومده گفته با این جنها جنس واحدن، قیمتش هم به پول بفروشی فرق میکنند، به پول بفروشی، اما با هم بفروشی باید هم مثل بفروشی، معلومه وصف صحت در با هم فروشی رعایت نشد. ان وصف صحت فی احد الجنسین کل معدوم، وصف صحت در یکی از این دو جنس یعنی ثمن و مسمن مثل معدومه، هیچ ارزش مالی نداره. با غرامت مالی بحث می‌کردیم، نه اصلا ارزش مالی نداره. لا یترتب علی فقده استحقاق عوض، بر فقد و صحه این صحت که مفقوده هیچ عوضی استحقاق نداره، پس غرامت مالی هم اینجا مطرح نیست. بله معیوب ادله خیار عیب شاملشه و من المعلوم، خب از یه طرف دیگر هم بدیهیه که عرش در قبال یک نقصانیه دیگه، ان العرش عوض وصف صحه عرفن و شرعن، این عرشی که ما میگیریم عوض اون وصف و صحت هست، هم عرفن عوض وصف و صحت هست هم شرعن، یعنی عرفن میگن چون این معیوب جبران کن، شرعن هم خدای متعال گفته عرش بگیر به خاطر اون که معیوبه. اینجا چه به اون وصف و صحت مالیت نداده شاره تا شما بتوانید عرش بگیرید. فالعقد علی المتجانسین، پس وقتی دو همجنس رو با هم معامله می کنید، 10 کیلو گندم با 10 کیلو گندم، 10 کیلو برنج ایرانی با 10 کیلو برنج پاکستانی، ایرانیش ولی معیوبه، اینجا لا یجوز ان یسیر سببا لاستحقاق احدهما علی الاخر زائدا، این عقد بر متجانسین درست خودشون الان ربوی نیستن، ولیکن نمیتوانن سبب بشون به این که یکی از اونها بر دیگری مستحق بشود زیاده بر اون چه مساوی جنس دومیه، یعنی 10 کیلو برنج در قبال 10 کیلو دیگه زیادت رو نمیتونی بگیری، یعنی معامله ربوی هم حرامه، معامله ای که مسبب ربا هست مسبب عرش هست اونم حرامه. اینجا درست داخل معامله ربوی نیست ولیکن مسبب ربا، چرا مسبب ربا؟ چون که این وصف صحت مالیت نداره در این گونه معاملات، چون مالیت نداره شما به چه اعتبار میخواید عرش درست کنید؟ و بالجمله فبناء معاوضت المتجانسین، ما از احکام ربا اینو میفهمیم که انگار معاوضه دوتا همجنس مبتنیست بر این نقطه، الا عدم وقوع مال فی مقابل صحه، انگار مالیتی در مقابل این صحت نیست، اون صحتی که المفقود فی احده در یکی از این متجانسین نیست. من یه نقطه ای رو بین پرانتز بگم، سمن مسئلتون، مالیت مسئلتون، آخر در اجزا، در اجزا شما این هر جزئی در قبالش سمن هست، هر جزئی در قبالش سمن هست، یعنی اگر طرف از اجزا عوض 10 کیلو برنج به شما 8 کیلو برنج بده، 2 کیلو برنج در قبالش چه سمن هست از او پس میگیری، پس سمن و اجزاء السمن فی مقابل این مبی و اجزاء المبی. و اما وصف، مثلا وصف صحت مالیت داره ولیکن در قبالش سمن نیست، به همین خاطر اگر فاقد وصف باشه غرامت باید بده، وصفه چون مالیت داره، ولیکن در قبال سمن نیست. به همین خاطر طرف رو نمیتونم مجبور کنم از اون سمنی که من بهش دادم پس بده، از هر پولی میتونه پس بده چون غرامت. لیکن در بحث معاملات با اجناس ربوی به هم جنس، نه بحث سمن هست نه بحث مالیت هست، به همین خاطر غرامت هم لا موضوع علیه. مرحوم شیخ خوب دیروز تحلیلش این بود که غرامت شرعی اینجا خدا جل کرده، الان تحلیلش این است نه ما از احکام ربا فهمیدیم که اصلا اینجا بحث غرامت هم نمیشه مطرح کرد. خب چیکار کنیم آقای شیخ؟ میگه ول مسئله تو فی غایت الاشکال. اول فکر میکردم فتوا در این موضوع آسانه، فوری فتوا دادیم که فلا ارشه، اما اینجا دیگه مسئله در نهایت اشکال است. چرا در نهایت اشکال است؟ چون اول باید حقیقت عرش روشن بشه، بعد در این ربای معامله‌ای وصف روشن بشه، وصف آیا فاقد مالیته یا فاقد مالیت نیست، این مبانی باید روشن بشه، بعد فتوا بدیم. و لابد من ادلت مراجعه ادلت ربا، باید به ادله ربا مراجعه کنیم و فهم حقیقت العرش و سیاجی بعض الکلام. این مورد اول. اما مورد دوم، اصانی ما ذولم یوجب العیب و نقصن فلقیمه. جایسه عیب باشه ولیکن عیب نقصان در قیمت ایجاد نکنه. فانه لا یتصور هنا عرشون، اینجا هم عرش تصور نداره. درسته شما خروسی خریده اید با اون وصف خسیه، نمیدونستید خسیه، اما خروس رو میتونید پس بدید، نمیتونید عرش بگیرید. حتی فانه لا یتصور هنا، اصلا عرشی اینجا مطرح نیست، اون اینجا نقصان قیمتی نیست که حتی یحکم به ثبوت عرش. اصلا اینجا بحث مسکتات عرش باید مطرح نکنیم، بیاییم بگیم که در این گونه معاملات ثنائی خیار عیب ثلاثی نیست. و قد مثل لذالج بالخساف العبید، برای این مورد دوم نمونه ای مثال زدن، خسیها در بحث برده ها. و قد یناقش فی ذالج، یه مناقشه هم اینجا شده که مناقشه است این است آقا خلاصه نقصان قیمت باید ایجاد می کرد، اما چون مردم اغراض شخصی دیگری هم دارند به خاطر اون این نقصان قیمت رفته چنار، یک قیمت مزیتی اومده، مزیت عارضی. نقصان قیمت ذاتیه، مزیت عارضیه، ما باید اون نقصان قیمت رو لحاظ کنیم، پس میشه عرش گرفت. فقط گناهش فی ذالک، در این مناقشه شده به ان الخسا، خسی بودن موجبون فی نفسی لنقص القیمه. خلاصه به خودی خود حساب کنیم یه نقصان قیمت باید ایجاد میکرد، لفوات بعض المنافع، چون بعضی از منافع از این خسی فوت شد دیگه نمیتونه نر باشه، ایجاد تولید مثل کنه، چل فهودن نری بودن ازش خارج شد. و خب بله به خسی رغبت دارن بعضی ها به خاطر اغراضی، ولی اون اغراض عارضیه، به اون افراد ربطی داره، به مبی ربطی نداره. نقصان رو در ذات المبی نگاه میکنن، نه به اغراض نگاه میکنن. میگه انما یرغب فی الخسی، به خسی رغبت دارن. این بحث رو میخونم چون مربوط به فقط برده نیست، مربوط به خروس هم هست، به بعضی حیوانات هم میشه. انما یرغب فی الخسی قلیل من الناس، خیلی از مردم به خسی رغبت دارند به خاطر اینکه لبعض الاغراض الفاسده، بعضی از اغراض فاسد، شارع همین اغراض رو بعضیاشو نپسندیده. مثلا یه خاجه ای میخرن میارن خونه، به زن و بچه‌هاشون دختراشون میگن شما بی‌حجاب هم باشی اشکال نداره، چون او هیچ شهوتی نداره، هیچ کاری نمیتونه بکنه، این اغراض میشه فاسد، چون محرم و نامحرم به خسی و غیر خسی فرقی نداره. یعنی عدم تستر النساء منه، مثلا زنها از اون خسی پرده پوشی نکنه. ف فیکون و واسطه این خسی چی میشه؟ واسطه تن فن خدمات بین المرء و زوجتی، در خونه خلاصه کار خدماتی انجام میده بدون اینکه خطری به اهل عیال باشه. خب درست این غرض عارضیه، بعضی وقتا هم شرعا فاسده، اما اون غرض اصلی نقصان در قیمت هست. چرا غرض اصلی رو ما مخفول کنیم؟ و هذا المقدار لا یوجب زیادتا فی اصل المالیه، در اصل مالیت چه این زیادت ایجاد نباید بکنه، چون این غرض عارضیه. فهو مثل مثلا انگور خراب شده، بعضی انگورهای خراب شده رو بعضی از کارگاه های شرابسازی میخرن چون شرابشون خوب میشه از این انگورها. فهو چه این ابن معیوب یرغب فی لجعدت خمره، خب این سبب نمیشه بیایم بگیم نقصان قیمت نداره این انگور. اینجا هم به شرعی زن میگه نه، ببینید قیمت رو رغبت مردم ایجاد میکنه، بله رغبت شخصی ایجاد نمیکنه، رغبت نوعی. اصلا المال ما یرغب الیه الناس دیگه معناش چه چیزی مالیت نداره؟ چون مردم رغبت ندارن، پول نمیدن با ما به ازایش. پس این رغبت رو شما اینجا نباید حذف کنی. خلاصه اگر رغبت شخصی صرف باشه، قلیل نادر باشه، بله ایجاد مالیت نمیکنه، افزایش مالیت نمیکنه. اما رغبت شخصی نباشه، رغبت نوعی باشه، ولو فساد شرعی هم داشته باشه، ولو این رغبت اون غرض غرض فاسد شرعی هم داشته باشه، اون کاری نداریم. غرض فاسد شرعی نمیتونه بیاد ما افزایش مالیت این رو حذف کنه، مگر شارع بیاد مستقیما مالیت او رو از بین ببرد، مثل خمر که مالیتش رو از بین برد. لکن الانصاف ان الراغب فی لهذا الغرض، اونی که رغبت در خسی داره در خرید و فروشش به خاطر این غرض، غرضی که گفتیم، حیث یکون و کثیرن لا نادرن، چون رغبت زیادیه، رغبت نوعیه است نه رغبت شخصیه، به حیث لا یقده فی قیمته المتعارفه، رغبتی است در قیمت متعارفش ضرر نمی قطعی نداره و این ولا هذا الغرض، و همچنین ضرری به این غرض نداره، چون نوعی هست، شخصی نیست که بگیم آقا غرض شخصی او هیچ لازم الاعتنا نیست یا قیمت متعارف این نباید باشه، چون کثیره هم این قیمت متعارفه، این افزایش قیمت، هم این غرض هم قابل اهتمامه. صح ان یجعل الثمن المبذول من الراغبین، اینجا چون غرض نوعی هست صحیح هست از ثمن یه مقداری بذل بشود از این راغبین، اونهایی که مشتریان، مقداری برای مالیت این خسی چون به دردشون میخوره. فچعن هاز الغرز سار غرزن مقصودن متعارفن، این اصلا غرز، چون غرز نوعیه، غرز مقصود متعارفیه، در قبالش پول عیبی نداره، غرز مقصوده. و صحت الغرز و فساد دهو شرعن، اینجا دیگه مال مثل خمر نیست که مالیت نداشته باشه، برده که مالیت داره، خروس که مالیت داره، غرض فقط فاسده. صحت و فساد غرض لا دخل لها فی المالیت العرفیه، در مالیت عرفی دخالتی نداره. خلاصه مردم رغبت میکنن ولو به اغراض صحیح، فاسده به این مالی که مالیت داره، اون رغبت اونها سبب شده مالیتش افزایش بیابد، این مالیت داره و افزایش میابد. نعم اگر خود این مبی مالیت نداشت، اون موقع بله میگفتیم که هیچ مالیتی نداره، ولی آچین فرض این است که خروس مالیت داره، عبد مالیت داره، رغبت فاسد اونها هیچ ضرری به این مالیت نداره. و بالجمله خلاصه این یه بحثیست در مکاسب محرم هم این مباحث اومده بود. فالعبرتو فی مقدار المالیه، اونی که معتبر است در مقدار مالیت به رغبت الناس، عبرت، فالعبرتو به رغبت الناس، این به رغبت الناس خبر است برای مبتدای العبره، اونی که معتبره، اونی که معیاره رغبت مردم است. فی بذل ذلک المقدار من المال به ازایی، این که مردم نوعاً بذل میکنن این مقدار از مال رو در ازای اون مسبن، در ازای اون مال، سوا اون کان من جهت اغراض انفسهم، فرق نمی کند به جهت اغراض خودشون این مقدار مالی پول میدن، ام من جهت بیعهی الا ما له غرض فی، یا از این جهت که میخرن او رو بر اساس ببخشید بفروشن او رو، خودشون غرض ندارن، یه وقت خودش در خونه میخواد از این خسی استفاده کنه به همین خاطر پول زیاد میده، یه وقت نه فروشنده از خودش میاد بفروشه، خب غرضش اینه که بفروشد بر کسی که این غرض رو داره، فرقی نمی کند، خلاصه اینا غرضهاییست که به خاطر اون غرضها پول میده و پول زیاد هم میده. ما کسرت ذلک المشتری، در این حال که مشتری این گونه کالاها زیاده و عدم ندرتی، ندرت نادر نیست که بگیم غرض شخصیه، به حیثو نادر باشد ملحق به اتفاقیاته، اتفاقیات بله قیمت رو زیاد نمی کنه، ولیکن متعارف باشه قیمت زیاد میشه، رغبت خلاصه سبب میشه قیمت کالا زیاد بشه و این غرض دیگه مهم نیست، غرض در رغبتش، این غرض فاسده یا غرض صحیحه، خلاصه رغبت نوعیه به این کالا رغبت پیدا شده قیمتش زیاد میشه. پس مورد دومم تقریبا مورد قبول شیخ واقع شد، مورد اول فی غایت الاشکال بود ولیکن مورد دوم رو قبول کرد. یه مقدار از این بحث بخونیم تا بتونیم محدوده ها رو یه مقدار برسیم. مسئلتون، این بحثی که الان شروع میکنیم عبارت از این است، هم حق الرد ساقط میشه از طرف، هم حق العرش، یعنی طرف مال معیوب را اگر بخرد دیگه خریده نمیتونه پس بده، نمیتونه عرش بگیره. مورد اولش ایشون مرحوم شیخ 8 مورد رو ذکر میکنه، دوتاشو قبول داره. مورد اولی که قبول داره، عالمن خریده، یه وقت من نمیدونم این کالا معیوب، خریدم اووردم خونه دیدم معیوبه، اینجا هم حق رد دارم هم حق عرش دارم. یه وقت نه عالمن خریدم، میدونم چه معیوبه، در این حال چه میدونم معیوبه خریدم، خب اووردم فردا پشیمان شدم، نه میتونم برگردونم نه میتونم عرش بگیرم، چون فسخ و عرش اصلا خیار عیب مربوط به جاهله، مربوط به عالم نیست. یسکت الرد و العرش معن به امور، رد و عرش هر دو ساقط میشه با هم به خاطر اموری، امر اول احدها العلم بالعیب، شخص عالم به عیبه قبل العقد، این بلا خلاف و لا اشکال، این هیچ شبهه‌ای نداره، اجماعی، لان الخيار انما ثبت مع الجهل، چون اصلا خيار، ادله خيار رو نگاه کنی با جهل ثابت شده. ببینید ادله روایاتو بخونید، ثم اصاب بهی عیبون، ثم علم بهی عیبون، ثم وجد فيه عیبون، همش ثم است، یعنی ثم العقد بعد العقد، پس ادله خيار اصلا مربوط به بعد العقد، علم به عیب بعد العقد. بعضیا یستدل به مفهوم صحیح زراره المتقدمه به این استدلال کردن که صاحب جواهر باشه و فیه نظر، مرحوم شیخ بجای نمیشه استدلال کرد چون از باب مفهوم وصف، مفهوم وصف رو ما حجت نمیدونیم. خب اگر مشتری اومده میدونه این معیوبه، میاد به فروشنده میگه آقا من اینو میخرم به شرط اینکه خیار عیب داشته باشم، خب اینجا این شرط این آقا اگر منظورش خیار عیب مصطلحه شرطش فاسده، چون المؤمنون عند شروطهم الا ما احل حراما او حرم حلالا، این شرطیست شرط حرام، چون نمیشه این شرط رو کرد، اینجا شارع مقدس گفته تو خیار عیب نداری، شما هم بیاری خیار عیب به مصطلح شرط کنی نمیشه، پس اگر منظورت شرط خیار عیب مصطلحه، چون عالم به عیبی نمیتونی خیار عیب مصطلح رو شرط کنی. اما منظورت شرط الخیاره، یعنی حق شرط داشته باشی، همون حق فسخ داشته باشی، همون خیار شرط، نه مصطلح خیار عیب. اون موقع بله میتونی. المؤمنون عند شروطه. و حیث لا یکون العیب المعلوم سببا للخیار، چون به این نتیجه رسیدیم که عیبی که معلومه سبب خیار عیب نمیشه، فلو اشترط العالم و ثبوت خیار العیب، اگر عالم به عیب بیاد وقت عقد شرط کند خیار عیب رو، بگه من این معامله رو میکنم، از شما این کالای معیوب رو میخرم به شرط اینکه خیار عیب داشته باشم، مریدم بهی الخیار الخاص، مقصود از این خیارم اون خیار عیب مصطلحه که الذی له احکام خاصه، اون خیار عیب مصطلحی که عرش داره، فسخ داره، اون احکام خاصی داره، نه مطلق الخیار که همان شرط خیار باشه. فسد الشرط و افسده، همین شرط فاسده هم مفسد عقد، البته مفسد عقد بودنش مبناییه که آیا شرط فاسد مفسده یا نه. لکونهی مخالفند الشرط، اولا چرا این شرط فاسده؟ چون مخالف شرعه. شرع اینجا گفته تو خیار عیب نداری، تو عالم به عیبی خیار عیب نداری، چجور میتونی شرط کنی؟ اما لو اراد بهی مجرد الخیار، اما اگر قصدش صرف خیاره، یعنی همون شرط خیار میکنه، مثل تا یه هفته من میتونم این معیوب رو برگردونم با این شرط، نه خیار عیب چه احکام خودشو داره. خیار عیب میدونی چه سلاسیه، این نه سلاسی دیگه نمیشه. کان من خیار شرط، این از جمله خیارات شرط حساب میشه، و لحقه احکام خیار شرط، لا احکام خیار عیب، دیگه احکام خیار عیبی در کار نیست. این مورد اول. مورد دوم که شیخ مطرح میکنه، طرف میفروشه، میگه آقا ببین من این ماشین رو به تو میفروشم، اگر عیبم داشته باشد به من ربطی نداره، خودش رو تبری میکنه از عیوب. البته اینو بعدم بحث خواهیم کرد، اگر تبری اجمالی کند چیه، تبری تفصیلی کند چیه، عیوب ظاهری چیه، عیوب باطنی چیه، تفصیلاتشو خواهیم گفت. اما اینجا تبری جستن از عیوب سبب میشه این طرف اگر معامله رو قبول کرد با این تبری، مشتری اومد معیوب دید، عیبی پیدا کرد، خیار عیب نداشته باشه، هم عرش ساقطه هم فسق. الثانی تبر البایع عن العیوب، بایع از عیوب متبری بشه، خودشو بری بکنه، ضمانتشو بری بکنه، به ذمه نگیره عیوب رو. اجماعا فلجمله اجماعی، فلجمله بعضی تفصیلات هست بعدن خواهیم، على الظاهر المصرح به في محجي الخلاف والغنيه، بنابر اون اجماعی که این اجماع هم ظاهر است و هم تصریح شده در بعضی کتب، در کتابی که حکایت شده از فتوای خلاف و فتوای ابن غنیه ابن زهره و نسبه في التذكره الى علماء اینا اجماع، در تذکره هم علامه حلی فرموده این اجماعیه، به علمای ما نسبت داده که همه علمای ما میگن اینم مورد دوم. بله، هم عرض ساقط میشه، هم ساقط میشه حق رد. خب دلیل این مسئله چیه؟ انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.